همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش، چه سرایی، چه قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب داره.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
خوش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببینید، برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
در ابتدا مالدار و رباستاننده بود در بصره و هر روز به تقاضای معاملی رفت. اگر سیم بدادندی نیک.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گل و شمعم به مزار دل خونین آمد. گفت پاشو که مسیحا.
و او داستان خود را چنین آغاز کرد.
دوستان، حال که این همه اصرار دارید، داستان خودم و بلایی که این مرد سلمانی بر سرم آورد.
صبر کنید، لطفا ورق نزنید. برای شنیدن ادیب شو در همین صفحه بمانید. ادیب شو.
چون وانمی کنی گرهی، خود گره مباش. ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. به نام خدا. سلام به شما بیننده و شنونده فرهیخته و با صفا. مهدی فرج اللهی هم. خیلی ممنونم که شبکه رادیویی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه ادیب شو هستید. مسابقه‌ای با مضمون و موضوع ادبیات و شعر و طنز، با حضور سه ادیب بزرگوار و فرهیخته که قراره در سه بخش با هم رقابت کنند. همچنین به لطف خانه کتاب ادبیات ایران هدایایی تقدیم هر سه بزرگوار خواهد شد. پس اینجا هیچکی دست خالی نمیره. اگر کسی الان به همین خاطر دلش آب افتاد و دوست داشت اینجا باشه، سری بزنه به سامانه هدهد در تارنمای رادیو سبا به نشانی radiosaba.ir و چند و چون شرکت در مسابقه رو ببینه و انشالله تشریف بیاره. با ادبای گرامی این برنامه آشنا میشیم. ادیب اول.
به نام یزدان جهان آفرین، به نام خداوند ایران زمین. مهدی آقایی ملک هستم، متخلص به آریو ملک.
به به، آقا ما خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آقا مهدی عزیز، آریو جان، بریم سراغ ادیب دوم.
از نی مشنو، از من شنو چه حکایت می کنم، از جدایی ها شکایت می کنم. هانیه تهرانی هستم در خدمت شما.
خدمت از ماست، سپاس از شما، خوش آمدید. و ادیب سوم.
در این دنیای بی حاصل به دنبال چه می گردی؟ در این دنیای بی حاصل چرا مغرور می گردی؟ سلیمان گر شوی آخر نصیب مور می گردی. با سلام، علی ناصری تسوجی هستم. خوشحالم که توی این برنامه ادیب شو شرکت کردم. امیدوارم که دوستان شنوندگان عزیز براشون خوشایند و مفید باشه این برنامه.
انشالله. خیلی خوش آمدید علی جان. دوستان خودشون رو آماده میکنن برای بخش اول که حکایت.
Thank you.
درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت فلان نعمتی دارد بی قیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد همانا که در قضای آن توقف روا ندارد. گفت من او را ندانم. گفت منت رهبری کنم. دستش گرفت و تا به منزل آن شخص درآورد. یکی را دید لب فرو هشته و تند نشسته. برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش چه کردی؟ گفت عطای او را به لقای او بخشیدم. مبر حاجت به نزدیک ترش روی، که از خوی بدش فرسوده گردی. اگر گویی غم دل با کسی گوی، که از رویش به نقد آسوده گردی. ببینیم و بشنویم که ادبای ما با این حکایت چه کردن، چه بلایی سرش آوردن. ادیب اول آقا مهدی آقایی عزیز.
آوردند که روزی کفتاری شیر پیر علی را دید که در حال خوردن گوشت مرداری بود. پس آن کفتار با تعجب و از روی حیرت و از روی دلسوزی رو به شیر کرد و گفت
ای شیر، عمریست دست ما در سفره کرم تو بوده است. تو شکار می کردی و ما از باقی مانده شکار تو می خوردیم. هرگز یک بار هم ندیده بودم که شیری لاشه مردار بخورند.
شیر پیر رو به کفتار کرد و گفت ای کفتار، جوان که بودم با خود می گفتم شیر شیر است اگرچه پیر باشد. کنون که پیر گشتم فهمیدم پیر پیر است اگرچه شیر باشد.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. ادیب دوم سرکار خانم تهرانی.
درویشی که این بار به جای یک ضرورت مشکلی بزرگتر داشت. گوشی هوشمندش خراب شده بود. درویش که با دنیای مجازی عجین شده بود و بدون اینترنت انگار از دنیا قطع می شد، غرق در اندوه بود. کسی گفت
فعلان مهندس جوونو میشناسی؟ نابغه‌ایه تو تعمیر گوشی ها. اگه به اون بگی قطعا کمکت میکنه.
درویش که قبلا فقط با پیرمردهای عبوس و مهربان روستا سر و کار داشت، با کمی تردید قبول کرد. راهنمای اون پسری شیطون و پر انرژی بود که درویش رو با موتورش به مغازه مهندس جوان رساند. مغازه کوچک اما پر از قطعات الکترونیکی بود. مهندس جوانی با موهای ژولیده پولیده و لباسای نامرتب با تمرکز کامل روی صفحه گوشی دیگری مشغول بود. درویش با احتیاط گوشی خرابشو روی میز گذاشت. مهندس جوان حتی سرش رو بالا هم نکرد. درویش با کمی مکث گفت آقا گوشی من. مهندس جوان با صدای خسته و بی‌حوصله گفت
بذارش اونجا، هزینه تعمیرش خیلی زیاده، اگه وقت داشته باشم شاید یه نگاهی بهش بندازم. مشتری هم زیاد دارم، الان اصلا حال حوصله ندارم نه وقتشو دارم.
درویش که ناامید شده بود گوشیشو برداشت. راهنما گفت
چی کار کردی؟ کارت را افتاد؟
درویش با لبخندی شیطنت آمیز گفت عطای گوشی رو به نگاه مهندس جولیده بخشیدم. رفتم یه گوشی نو خریدم. خیلی هم خوشحالم. راهنما با خنده گفت
بس حکایت مبر حاجت به نزدیک که ترش روی.
درویش در حالی که با گوشی جدیدش مشغول عکس گرفتن از خودش بود با خنده گفت راست میگی، بهتر همیشه برنامه پشتیبان داشته باشم.
خیلی ممنونم. شیرین و شنیدنی بود. و اما علی آقای ناصری ادیب سوم.
یه روزی روزگاری درویشی بود، بسی دلشکسته و جیب خالی که در حدی که شپش تو جیبش ملق میزد. روزی از روزها دوستی دلسوز به او گفت ای درویش بیچاره، فلان آقازاده چنان ثروتی دارد که اگر از بدبختی تو باخبر شود، در چشم برهم زدنی همه چیزو برات روبراه میکند. درویش از این همه ثروت بیخبر بود. با تردید پرسید:
اما من که او را نمیشناسم جوان.
دوست دلسوز با اشتیاق فراوان گفت: قصه نخور، من خودم تو را میبرم پیشش. خلاصه دست درویش را گرفت و با کلی امید و آرزو راه افتادم. پس از کلی پیاده روی و گشت و گذار در کوچه های پرپیچ خم بالاخره رسیدند. درویش با احتیاط سرکی به داخل قصر کشید. ناگهان چشمش افتاد به مردی که عبوس اخمو روی صندلی نشسته بود و انگار که دنیا با او سر پشیمان شد و بی صدا از همان راهی که آمده بود برگشت. دوستش حاج واج مونده بود. پرسید:
ای درویش، کجا رفتی؟ چه شد پس؟
درویش آهی کشید و گفت: عطای آن آقازاده را بخشیدم به دیارش.
خیلی ممنونم از شما و از هر سه بزرگوار، محبت کردید. ادیب شو. امتیازها رو در بخش نخست خدمتتون عرض میکنم. با این حساب آقا مهدی آقای عزیز 30 امتیاز دریافت میکنن، سرکار خانم هانیه تهرانی 32 امتیاز و جناب آقای علی ناصری عزیز 25 امتیاز. امتیاز خیلی نزدیکه و بخش های دیگری پیش روه، بخش های تعیین کننده 20 و 40 امتیازی. در بخش دوم یه قطعه موسیقی رو با هم میشنویم و از شعر و شاعر و مضمونش سوال میپرسیم. خیلی راحته، فقط کافیه که شیشتونگ حواسمون به این قطعه باشه، سراپا گوش بشیم که جوابها رو الان داریم بهتون تقدیم میکنیم.
چون مرده نمیشود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل شیدا را، می نوش به نور ما ای ما که ما، می نوش به نور ما ای ما که ما، بسیار بتابد و بسیار بتابد و بسیار بتابد و نیابد ما را، بسیار بتابد و نیابد ما را. من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت، از اهل بهشت یا دوزخ زشت، جامی و بطی و بربطی در لب کشت، این عرص مرا، این عرص مرا، این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهش،
جامی و بطی و بربطی بر لب کشت،
این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهش. لحظه که امروز تماشا جه ما. تا سبزه خاک ما، تا سبزه خاک ما. تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست.
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. قطعه زیبای مهتاب رو شنیدیم با هنرمندی سهراب پور ناظری عزیز و همایون شجریان دوست داشتنی. سه تا سوال تقدیم دوستان شده خیلی راحت و کاملا تصادفی. محبت میکنید صورت سوال رو و گزینه ها رو میخونید، انشالله جواب درستم میفرمایید. ادیب اول آقا مهدی مهربان.
ادیب عزیز، به نظر شما سراینده شکر شکن و شیرین سخن این ابیات کیست؟ الف سعدی عزیز، ب نظامی بزرگوار، جیم سنایی بزرگوار، دال حکیم عمر خیام نیشابوری.
خب جواب رو مستقیم میگید دیگه، انشالله مشخصه که بلدی.
مشخصه دیگه، حکیم عمر خیام نیشابوری.
به به، ربایی بود از جناب خیام و 20 امتیاز کامل تقدیم شما میشه. بریم سراغ سرکار خانم تهرانی، ادیب دوم.
شاعر در این شعر به چه چیزی اشاره دارد؟ اشاره به ناپایداری و زودگذری زندگی دنیاوی. دو، اندوه برای زمان گذشته. سه، دعوت به زندگی بی‌غم و غصه. و چهار، توصیف طبیعت. گزینه اول رو انتخاب میکنم، اشاره به ناپایداری و زودگذری زندگی
دنیاوی. آفرین، اونی که جامع و کامل هست این گزینه است. بریم سراغ علی آقای گل و سوال آخر.
غالب و مغلوب شعر این آهنگ دلگوشا چی؟ مثنوی، به قصیده، جیم شعر نو، دال رباعی. جواب صحیح دال رباعی.
بله کاملا درسته و 20 امتیاز هم تقدیم به شما شد. آفرین به هر سه بزرگوار. باز هم با امتیازهای خیلی نزدیک به هم میریم به مرحله سوم که سرنوشت سازه. در بخش سوم هستیم و یک ضرب المثل داریم و سه جلوه صوتی که محبت میکنن دوستان اینا رو در این بخش 40 امتیازی وصل پینه میکنن، یه چیز باحال از دلش در میارن. ضرب المثل اینه: دوستی خاله خرسه. یعنی طرف دوستیش مثل دوستی خاله خرسه است. جلوه های صوتی رو با هم بشنویم. صدای سوت داور، صدای ببر، صدای ریختن برنج در قابلمه. حالا ببینیم و بشنویم که رفقا چه کردن. بریم سراغ ادیب اول آقا مهدی عزیز.
دو تا رفیق هندی به نام موجی و راجی داشتن برنج هندی میپختند. راجی قابلمه رو گرفته بود و موجی برنج رو میریخت دوش. همینجور که داشتن مشغول غذا پختن بودن، یهو دیدن از توی بیشه یه دونه ببر حمله کرد سمتشون. هر جفتشون فرار کردن. موجی از ترس رفت بالای درخت و شروع کرد مثل داورای فوتبال سوت زدن. هی داشت به راجی اشاره میکرد که تو هم بیا بالای درخت. ببر رسید و متاسفانه راجی نتونست خودش بالای درخت ببره. راجی به خاطر همین خودش انداخت رو زمین و خودش زد به مردن. ببر اومد یه نگاهی به این دوتا کرد و یه چیزی در گوش راجی گفت و سرش انداخت پایین و رفت. موجی از بالای درخت با تعجب اومد پایین و راجی رو بلند کرد و گفت: راجی پاشو ببینم اون ببره در گوشه چی گفت. راجی نگاهی به موجی کرد و گفت اون بب تو گوشم گفت این رفیقت که اینقدر نادونه که نمیدونه سوت ببرها رو عصبانی تر میکنه رفیق نیست. اون رفیقی که تو رو تنها گذاشته بالای درخت رفت رفیق نیست. اون رفیقی که تو رو دوست داره ولی با نادونیش باعث نابودی و مرگ تو میشه رفیق نیست. این رفاقت عین همون رفاقت خال خرس است. از این رفاقاتا پرهیز کن. آره داداش.
خیلی ممنون. خب بریم سراغ خانم تهرانی.
داستان از اونجایی شروع شد که خال پری که به مهربونی و دلسوزی مشهور بود، البته از نوع خال خرسه‌ای، تصمیم گرفت یه مهمونی بزرگ بده. اون خیلی هیجان زده بود و با خودش می گفت باید سنگ تموم بذارم. خلاصه با شور و شوق زیاد دعوتنامه ها رو فرستاد و مهموناش رو دعوت کرد. روز موعود قبل از اومدن مهمون ها خاله پری با یه لبخند شیطنت آمیز جلوی قابلمه قول پیکری وایستاد و گفت میخوام یه غذای مخصوص بپزم، یه غذای متفاوت. در همین حین صدای ریختن برنج توی قابلمه مثل یه آبشار کوچیک توی آشپزخونه پیچید. او چنان با انرژی برنج رو میریخ که انگار میخواد یه کوه برنج درست کنه. همون موقع یهو صدای داور فوتبال از تلویزیون بلند شد. گل آفساید. خاله پری با تعجب به تلویزیون نگاه کرد، با خودش گفت این دیگه چه صداییه؟ اما سریع به کارش برگشت و با قدرت شروع کرد به هم زدن برنجش. در همین حین صدای یه چیز عجیب غریب تر اومد. خاله پری با ترس به اطرافش نگاه کرد، گفت این صدا از کجا داره میاد؟ صدای ببر بود، ولی متوجه شد که صدای شکمشه که از شدت گرسنگی داشت زوزه می کشید. اون موقع بود که مهمونا از راه رسیدن و مهمونی شروع شد. اما همین که مهمونا قاشق اول و دهنشون گذاشتن یهوی چهرهاشون تو هم رفت. یکی با دهنا باز گفت این دیگه شه. یکی دیگه گفت این برنجه یا سیم ظرفشوییه. معلوم شد که خاله پری با اون همه عشق و علاقه یه غذای افتضاح درست کرده بود. برنج کاملا شفته شده بود، طعمش هم که انگار یه چیزی بین خاک و چوب بود. با این حال همه با لبخند غذا رو خوردن و گفتن دست درد نکنه خاله پری، چه غذای خوشمزه‌ای درست کردی، از این چیزایی که همه تو مهمونی ها میگن. ولی تو دلشون میگفتن آخه مگه میشه با این همه هیجان یه همچین فاجعه‌ای درست کرد.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. بریم سراغ علی آقا ادیب سوم.
چند سال پیش دوره دانشجویی من و رفیقم محسن با هم خونه بودیم و توی سویت کوچولو خونه مجردی داشتیم که یه روز اتفاقی رفیقم محسن زنگ زد علی دادا ننم از اصفهان اومده، زود باش خونه رو مرتب منظم کن که داریم میرسیم، هستی بیایم؟ گفتم داداش تشریف بیارید، قدمتون رو چشم. و چون محسن عاشق باقالی پلو با ماهیچه بود خواستیم آبروداری کنیم پیش مادرش، با عجله دست به کار شدم. برنج باقالی رو با هم ریختم توی قابلمه، یهو صدای سوت داور زمین فوتبال که نزدیک در خونمون بود مشغول بازی بودن که یهو به گوشم رسید که داور سوت زد اکبری برای ششمین بار خطا، کارت قرمز برو بیرون، گم شو بیرون. و در همین حین صدای ببر که توی مستند تلویزیون داشت پخش می شد پخش شد. یهو من هول شدم و دستم خورد به در قابلمه و برنج از روی گاز افتاد زمین ریخت. در همین حال مادر محسن گفت پسر تو نمیخوای زن بستونه؟ تا کی میخوای تک و تنها زندگی کنه؟ ده بجام نکنه تو هم میخوای مثل محسن ما رو توی حسرت عروسیش دق مرگمون بده؟ و محسن گفت نه نه تا وقتی داشت علی زن نگیرست
ما که نمیخوام زن بستونه، آخه بزرگ و کوچکی گفتن. یهو ننه محسن گفت خب دیگه ننه، شما دیگه زن بگیر نیستین. در همین حین بوی سوختن غذا اومد. یا خدا، دویدم آشپزخونه. متاسفانه غذا جزغاله شده بود. یهو دوباره صدای مادر محسن شنیدم که گفت ننه پاشو بریم، آبی برای ما گرم نمیشه، پاشو بریم بیرون یه ساندویچی یه چیزی بخوره، پاشو. متاسفانه در رو کوبیدن و رفتند. من موندم و غذای جزغاله توی آشپزخونه.
خیلی ممنونم علی آقا، از هر سه بزرگوار تشکر میکنم. و ما امتیازهای دوستان در بخش سوم. آقا مهدی عزیز ما 33 امتیاز دریافت کردن، سرکار خانم تهرانی 30 امتیاز و علی آقا 32 امتیاز. مجموع امتیازها رو عرض میکنم. با 83 امتیاز آقا مهدی آقایی نفر اول شدن. یک کف و جیغ و سوت و هورا علال حساب تقدیم شما. با 82 امتیاز سرکار خانم تهرانی دوم شدن و با 77 امتیاز علی آقای ناصری گل نفر سوم شدند. امتیازها بسیار به هم نزدیک، پس همه اولند. نه فقط به خاطر اینکه امتیازها نزدیکه، بلکه به این خاطر که ما دقایقی رو، لحظاتی رو در کنار هم امیدوارم به خوبی و خوشی برای شنوندگانمون رقم زده باشیم. شنوندگان شبکه رادیوی سبا و بینندگان تلویزیون اینترنتی کتاب که از کتاب نقطه تیوی ما رو تماشا کردند یا تماشا خواهند کرد. از طرفی هم خانه کتاب و ادبیات ایران جوایزی رو تقدیم هر سه بزرگوار میکنه. با این حساب شاید یه دلشون بخواد که تشریف بیارن در این مسابقه شرکت بکنن، سر بزنن به سامانه هدهد در تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر و ببینن جزئیات شرکت در این مسابقه رو. ادیب شو رو در پیامرسانهای داخلی هم جستجو کنید، مخصوصا پیامرسان بله، و میتونید با خط پیامکی 301055 با ما در ارتباط باشید. از شما سه بزرگوار خیلی ممنونم. از شنوندگان گل رادیو سبا و بینندگان عزیز دل تلویزیون اینترنتی کتاب هم سپاس گذارم. بهترین حال براتون آرزو میکنم. لبتون خندون و دلتون قندون. خدایا رو نگهدارتون.